الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين روحي وأرواح العالمين له الفداء بهم نتبلى ومن عدم نتبرأ إلى الله. سخن از این بود که از شردیم خدمت سروران یکی از فرصت‌های ذی قیمت در مسیر تعالی بندگی با بوالحسین که با نظام عدل الهی نه تنها مغایرت که نداره هیچ، بلکه به گونه ای خود نظام عدل الهی رو هم تقویت میکنم. یه فرصت قوی ترین سبب بین ارض و سما از سود ابی عبدالله. خب ثمره بحث رو یه قدری با هم مرور کنیم که غرض از بیان ما مزر راهکارهای اجتماعی رو هم از این طرح موضوع سلام علیکم خدمت سروران تقدیم بکنیم و بررسی کنیم. استاد مطهری در این کتاب حماسه حسینی بیانی داشتند که به یه اشکال مختلف خدمت دوستان تقدیم شد. بین مصائب و ابی عبدالله دوئیتی قائل میشه. بعد این مصائب، رنج ها و سختی ها رو با به قرب به ابی عبدالله میدونن. انی اتقرب الی الله. سالهای قبل خدمت سروران گفتیم هیچ گونه مغایرتی در نیت قرب عبادی و مناسک عبادی با این گونه نیت ها یا مجالسی که درش هدفش قرب به ابی عبدالله هست و این قرب به حسین، قرب به ابی عبدالله، قرب به امام حسن، قرب به امیر المومنین، به زهرای مرضیه و به رسول خدا با قربتن الالله باز هیچ گونه تفاوتی نداره. از یه ماهیتم هست انی اتقرب الالله و الی رسوله و الی امیر المومنین. خب اینجا دقت بفرمایید، ما اگر بخوایم قرب به امام حسین رو با هم بررسی بکنیم، یه قرابتی بایستی بین کسی که میخواد مقرب بشه برقرار بشه. شاید در وجود حضرت، در قصه عبد و معبود نشه خیلی ساده اینجوری بیان کرد که بین عبد و معبود نمیشه تشابه، یا بهتر بگیم نوعی همسویی یا قرابت به وجود بیاد. ولی وقتی هدف شد ابی عبدالله، وقتی هدف شد حضرت رسول، وقتی هدف شد زهرای مرضیه و امیر المومنین، قرب به این اولیا به گونه قربتن الالله رو هم رقم میزنه. اینو که الحمدلله همه دوستان واقفن. تو بخوای بفهمی چقدر قرابت پیدا کردی به ابی عبدالله، این بحث شد رفقا بیان با حسین مأنوس بشید، نه با زخمهای حسین، که زخمهای حسین گاه انس میاره، بعد مرور زمان، مشمول گذر زمان که میشه، از تب و تاب که میفته، شدت و حدت و اون جان فرساییش کاسته میشه، مسائل قابل تحمل میشند. ولی تو وقتی برسی به حسین، گام به گام که نزدیکتر میشی به شعاع نورانی این حقیقت تابناک نزدیک میشی، مسائل به گونه ای دردآورتر تجلی پیدا میکنن. این قرابت به حسین، نتیجه قرب به حسین، یا اینجوری دیگری هم میشه گفت، وقتی مقرب بشی قرابت پیدا میکنه، یا قرابت پیدا کن که بتونی مقرب بشی. نیاز داره که شما یه خورده با اخلاق حسین آشنا بشید. سید شهیدان، آقا و سرور شهیدان، بعد موضوع خدمت آشنا بشید. حالا شب سیدیش هست آدر فقه ها رو گاهی اوقات بهشون میفرمون که آقا برید نوارهای های دستخف رو گوش بدید. همین روزهای پنجشنبه شب تو رادیو پخش میشد، یا گاهی اوقات بعد از اخبار ساعت 2 یادتونه نوارهای های دستخف پخش میشد. تازه میرفت سر وقت سخنرانی های علمای ربانی، نه بر اساس علم، بر اساس تحوله. خب حالا دقت بفرمایید، حقانیت جنگ بر اساس رفتار اینها، خرد رفتارهایی از اینها بروز میکرد که وقتی نگاش میکردی اون موقع میگفت این بنده خدا چقدر لطیف شده، چقدر اهل احترام به پدر مادر شده، چقدر اهل رعایت حقوق دیگران شده، آقا چقدر اهل لطافت شده، چقدر این اهل احترام به دیگران شده. آقا اینا یه دفعه چجوری کسب کرده؟ یه دفعه بگو خطبه حمام. خب چند سالش بوده که؟ خب 16 سالش بوده، 17 سالش بوده، شاید مرور هم نکرده سخنرانی های و خطبه های حضرت امیر رو، ولی وقتی نگاهش میکنیم رفتارش برخواسته بوده. چجور اینجور شد؟ او تحوله، سبک زندگی هم آموزش نمیدادن. برو بپرس اگر یه کسی به شما گفت تو جبهه و جنگ سبک زندگی رزمنده ها آموزش داده میشد، نه خیر اینجور نبود. نه که مبلغ مذهبی تو جبهه نبود، بود، ولی خیلی کم بود، به خاطر اینکه خیلی هاشون بدون لباس می اومدن خودشون رو یه رزمنده جا می دادن. خیلی سخت بود بهشون. بابا تو آخرش دیگه فتوای گرفتن از بعضی از آقایون، بابا پایه دوی حوزه، پایه سه حوزه، گاه پایه امامی بزن سرت اونجا. بعضی از رزمنده ها می رسیدن به یه شیخی، به یه آخوندی، به یه کسی، آقا سری مسئله شرعی می پرسی؟ سری شبهه نه، شبهه نه، مسئله شرعی. او تحول است، بعدی باعث رونق دفاع مقدس شد، موجب حقانیت امام شد. این که دیشب از شدم رفتم، خب باور کنید این چیزی که امروز توی بزرگداشت شهدا شما میبینید تو جنگ بود، نبود، خیلی مظلومتر از این چیزا بود. بعدی بچه ها خودشون اثبات کردن جنگ رو. خدا رحمت بکنه حضرت امام رو، فرمود ما در جنگ حقانیت خودمون رو به اثبات رسوندیم. در جنگ بود که سپاه متولد شد، در جنگ بود که بچه ها روش کردن، در جنگ، نه در مکتب و این چیزا، دوره های علمی و دوره نفوذ. من نفع نمی کنم هم کار علمی رو، باید کار علمی صورت بگیره، ولی از اون مهمتر غیرت دینی است و شکل بگیره. اینقدر اهل احترام به پدر مادر می شدن رفقای پیشکسوت، شاید خیلی وصیت نامه خوندید، از این واژه ها زیاد میاد، پدر مادر حلال بکنید، نتونستم خدمت بکنم، 14 سالشه، 15 سالشه، از این واژه زیاد میده. رفقا حلال بکنید، شاید یه خورده کاستی تو رفتار هم بود، من اهل گناه هم هست. این واژه تو همه وصیت نامه ها هست. یه کسی برگرده بگه شهید بزرگوار، آقای رزمندگی که تو همینجور وصیت نامه نوشتی بعد پارش کردی شب عملیات بچه ها وصیت نامشون بعد که جنگ تمام میشد یا عملیات تمام میشد پاره پارش میکردن تا عملیات بعدی دوباره مینوشتن. بعضی هم که دیگه اصلا هیچ وقت وصیت نامه هاشون رو نشد چون دیگه خدا خواست که اینها در این عرصه زنده بمانن. از اونا میپرسی همینو بهت میگه، یه الهامی بود بین اینها، یه اشتراکاتی هست که بر اساس فطرت و اون تحول درونی یه رفتارهایی از اینها بروز پیدا میکرد که وقتی نگاش میکنی میبینی مصداق کامل خطبه حمامه با اوصافی که امیرالمومنین از اولیاء خدا نقل میکنه در یه بچه 14 ساله رقم میخورد. آقای علامه جوادی آمالی خودش میگه که من رفتم برای تبلیغ یه جایی رفته بود، اون شهید خبر داده بود چند دقیقه دیگه آقا ما نیستیم، دست کم گرفتم 14 سالش بود، یه رفته بود وضو گرفته بود و چه اون داستانی سی همه تون شنیدید. وقتی میگفت آوردن جنازش رو این لحظات پیش قبل از اینکه وارد حالا اون پادگان بشم خبر داده بود آقا حضرت امام به خیلی از عرفا گفت جمعش کن برید یه خورد از این وصیت نامه ها بخونید. تحول مهمه، جنگ تحول درست کرد. ما صادقانه یه خورد با هم حرف بزنیم، ما تو مسجدهای خودمون گاهی اوقات حواسمون نیست، میگیم جذب نیرو میخوام جذب کنیم به مسجد، ولی جلب نیرو میکنیم نه جذب نیرو. فرق بین جذب و جلب، طرف رو متوجه میکنیم به کارمون، جلب نظر میکنیم نه جذب. تو جنگ قصه جذب اتفاق میفته، طرف تماما آقا چی شد تو جنگ هیچی، طرف یه لحظه میگفت به دنیا هیچ نیستم دیگه، اینقدر خوشگل رفتار میکرد مطابق خیلی از دستورات دینی رفتار میکرد، یه لحظه میگفت نیستم. دستوره به دنیا بگو نه، اینقدر خوشگل میشه این دنیا، اینقدر خود رفتارم خوشگل میشه. خود امیرالمومنین میفرماد ها دنیا خیلی قشنگه رفقا، بعضی ها نفهمیده برمیگردن آقا دنیا ای توف بر تو ای دنیا، آقا اینجوری هم نیست، خیلی شیرینه، خیلی لذیذه، سادگی ها نمیتونی به دنیا بگی نه. منم دارم بلغور میکنم جسارت خدمت عزیزان، خودم ها مبتلا ما، دنیا شیرینه. بعضی از کسایی که تو کوفه هیچی رأی ندادن تو انتخابات به عبارت امروزی ما شرکت نکردن، برو رقمشو نگاه کن آقا، بعد بگو چرا امام حسین رو یاری ندادن تو رو مولا. یه محاسبه‌ای کرده بود بزرگوار، می‌فرمود ارزش ریالی اشرفی‌ها و دینارهایی که پرداخت شده بود عبیدالله به بعضی خواص کوفه داده بود رو بررسی کردم. مثلا یه قلم میگفت مقایسه کردیم بررسی کردیم عدد و رقمی که در اومد 20 میلیارد تومان بود، فقط بهش گفتم به جنگ حسین نیا، من گفت چش 20 میلیارد. آقای پور از قدیم میگفتش محاسبه کردم پولی رو که معاویه میده به ابن عباس که امام حسن راش کن بیا پیش من، میشه همش چقدر بود؟ آقا چند هزار دینار بود. باشه گوش بده به من، چقدر پول بود مقایسه کن. میگه به اندازه ای بود که میتوانست تمام زمین های زراعی کوفه دور تا دور تا قصبات یا بعضی از روستاها رو یه جا بخره با یک سوم پولی که معاویه به ابن عباس داده بود. آخی دله میلرزه شیرینه یه حرفی میزنین تو. ما الان با یه شام شب انتخابات طرف رایش بینه اوه و خیلی پستیه او خو او بابا 20 میلیارد میگیره. شیرینه حالا مثلا آقای قاضی محترم این که در کوفه یه مدت قاضی القضات حکومت امیرالمومنین بود، نه شورای قاضی، خدا لعنت کنه به امام حسین، آقا چیکار کرد؟ کار نکرد. 130 میلیارد تومان پول گرفت، سکوت کرد، گفت حالا حسین آقای خروج فتوا داد، کار نکرد، بیچاره شمشیر نکشید. ما الان پول بهش نمیده، یه چلا کباب بهش میده، رای نده به فلان اون چش. خیلی بسیه دنیا، آقا دنیا خیلی شیرینه. آقای بچه ها در اثر یه تحول، نه در اثر یک تأمل، نه در اثر یه تحول در درونشون به دنیا میگفت نه، از یه رفتارهای ازش بروز به خوشگل میشد. بعد از چندین سال، از 8 سال لفا مقدس گذشته، مینشینیم فکر میکنیم آقایشون بر اساس دستورات جناب حضرت امام صادق این چنین رفتار میکرد، رفقای ما تو جبهه بر اساس دستور العملهای توصیه های اهل بیت عمل میکردن. آقا برگرد به خودش برس، واقعا تو مطالعه کرده بودی؟ نه بابا، ناخونده ملا بود. اما دنیا بگو نه، این خوشگل میشه. تحولی که به وجود اومده بود، حالا ببین حقانیت ولایت فقیه، یکی از دوستان گلمن شده بود که آقا ولایت فقیه رو حضرت امام فرمود، حالا یه نکته گذشته بود دیشب، حضرت دوستان یه خورد معترض بود، حالا یکی دو نفر عرض بکنم خدمتون. بله ولایت فقیه تا سال 61-63، بله میگفتش امام حاکم کشوره، ولی واجب الاطاعه بودن ولایت فقیه رو کی ثابت کرد؟ معلمان این جامعه. تو وصیت نامش نگاه میکرد میگفت آقا ایشون ولی فقیه واجب الاطاعه است، تو همه وصیت نامه هست، امام رو تنها نگذارید، ایشون ولی فقیهه. امام مطرح کرد، اومد تو قانون اساسی، ولی کسی کار تربیتی و تعلیمی نگرد. بعد از اینها بچه ها با اون حقانیتی که به وجود اومده بود در اثر تحول درونی رفتارهای بروز پیدا میکرد، دیگران میدیدن میگفتن اگر اینه که یار امامه، آقا خیلی آدم خوبیست. هم میگه آقا تو چرا این حرفو زدی؟ بازم معترض بودم، منم دوباره تکرارش میکنم برای میگم که آقا قبول دارم این حرفو. تا سال 63-64 باور کنید بعضی از مساجد صدر شهر اهواز، نه بپرس شما تو بعضی از شهرها اجازه تأسیس بسیج نمیدادن. بازم تکرار میکنم، برو بپرس، قبول نداشتن. بعد اینا شهدا رو که دیدن، یواش یواش شهدا چه آثاری، ما بهش گفتیم نور، شهدا یه نوری دارن، یه برکتی دارن، یه تحول درست میکرد تو دل پسر عمو، تو دل این همسایه. بچه طرف لات بوده، پدره لات بود، پسر شهید جو 2 ماه بعد پدره رفت آموزش. بعد بهش گفتن خب آقا حاجی برو آموزش 3 ماهه، دو تا آموزش داشتیم دیگه، یه 45 روزه یه 3 ماهه. میگم نه میخوام زودتر برم جبهه. رفت، 1 ساله نشد بنده خدا، هنوز چه هنوزه بچه برگشت، یه تحولی در درون پدر لات کفتربازش به وجود آورد. پدر رفت آموزش دید، رفت جبهه، چنان متحول شد، بعد 1 سال نشد شهید شد، تا الان استخونش هم بر نگشته این پدر. آقا ایشون حتما توی مثلا انجمنهای علمی شرکت کرده بود، شبهاتشو برطرف کرده بود، نمیدونم. اینجور نیست. شهدا معلمان عجیبی بودن برای جامعه، همین رفتار عادی عادی را میرفت، جامعه را میرفت، اینجور میشه. پدر رو تربیت میکرد، مادر رو تربیت و ساده ساده. آقا اینها بر اساس نگفتن به دنیا بود. امشب گفتم برای اثبات حقانیت خودم و عمل به دستور حضرت امام، امام به خیلی از این عرفایی که ما با بزرگی از اسمشون یاد میکنیم اینجوری برخورد میکرد، اصلا تحویلشون هم نمیگرفت. گفت بهشون بگید برن وصیت نامه شهدا رو بخونن تا ببینن راه 100 ساله رو بچه 18 ساله چجور طی کرد که تو مولا تو حوزه 70 ساله هم طی نکردی. علامه طباطبایی میفرمودش که من حاضرم تمام 70 سال عبادت و کار و علم و تألیف و همه اینا رو جمع بکنم بدم به نوش. میگه آقای قدوسی همین که الان زیر قبر شهید علم الهدا توی حویزه دفنه، نبه علامه است، بهشون گفته به حاضرم 70 سال عبادت و راز و نیاز و تألیف و نوشتن و درس خوندم رو بدم، یک روز حضور تو جبهه مقایسه معامله کنم. رفقا خودم شاهدم، اگه گفتن بگه فلانی گفت. شهدای قواس آمده بودن تهران، تشییعشون کردیم. ما خدا توفیق میده در مدتی که تهران بودیم خدمت استاد اخلاقی از آیت الله جاودان، حالا به جهت مسئولیت کار تعلیمی تربیتی حشر و نشر داشتیم. من خودم شنیدم ایشون فرموده بود کسایی که توی این تشییع جنازه شهدای قواس شرکت کردن خدا همه گناهانشون رو بخشید. استاد خیلی حرف سنگینه، البته نگفتیم، اون جرأت نداشته. اما مردم دنبال یه شهیدن بیفتن دنبالش، مرکی اون هم جون بگیره بیاد بلا. کجا اون موقع توی دفاع مقدس چه مظلومیتی بود، کسی هم اسمی بره دیگه، ولش کن تو هم من شنیدی دیگه، انشالله نشنوی از گذشته 8 سال دفاع مقدس این تیکه های بدش رو، تیکه های خوبش انشالله همیشه بشنوی. ولی شهدا آموزش دادن، جامعه ما اینجوری روش کرد که یه شهید حججی بیاد توی کوچه پس کوچه ها، توی کوچه های شهر به شهر، 8 شهر رو ریخ به هم، تهران، مشهد، تو همین شهری بر ما بود. بودید اگر تشریف داشتید مشهد، تجلیل از پدر مادر شهید حججی بود و محمد احمد مشلول، یادتون هست اون شهید لبنانیه که اونم سرش بریده شد، فیلم او اومد، بعضی تشبیه دادن گفتن اون همون حججیه، اون احمد مشلول بود. جماعت مفصل، یادتون شما از رواق امام میومدی بیرون کیپ کیپ کل صحنه جامعه رضوی، بعد از زورش یاد بود این شهید معظم بود توی یکی از این سالن‌ها، جا نبود بیرون و بیرون بیرون از صحنه جامعه، گفتن آقا جا نیست. در اثر تربیتی که شهدای این جامعه به جامعه دادند، جامعه امروز نورانیت و مشعشعیتش امروز عالمگیر شده، اونا یه شهید ببینن همه از کوچه فرزند میریزن یه جایی که بتونن جنازه شهید رو ببینن، دستی به این شهید بکشن. رشته ها گفتم به حسب وظیفه. توصیه هم میکنم رفقا هفته یه مرتبه، نه ماهی یه مرتبه خوبه، استادمون میگه بگید به آقایون بگید هفته یه مرتبه، نه ماهی یه مرتبه یه وصیت‌نامه شهیدی بگیر تو خلوت خودت بخون، خلوت خودت. آقا ببین شما حاج آقا، شما اول باید مفاتیح به ما بگویی که شب جمعه ما چی نمیخواه. معنویت آلودهی که امروز در بعضی بچه آدم نگاه میکنه، معنویت آلوده، معنویت مخدر، معنویت سوز کننده، معنویت بی حالش ببه. حالا چی؟ تا بهش میگم آره توفیق نیست، میگم کربلا پیاده رفتی، هر جا خواهد توفیق نشد. باید حالش آدم داشته باشه، به هر وقت حالش داشته اتفاقا بعد گفتم شو این کجا اومده بیرون؟ گفتن آجا خواهد یه آقایی یه مدعی حالا خیلی خوبه، آدم خوبی هم هست، گفته که هر وقت حال داشتی برو کربلا. کجا اون روایت اشاره کرده؟ ما که هرچی خوندیم روایت، هرچی خوندیم از تدابیر اهل بیت، فرمودن فقیری بدبخت بیچاره‌ای دستت به دهنت نمیرسه سالی یه مرتبه برو کربلا، ولی پول داشتی سالی دو مرتبه برو، نشدیم حال داشته باشی بعدش میگم فلانی که اربعین نرفتی. میگم چرا توفیق نشد؟ نگو خب نگو، داری آبر خود میبری، خیلی خاک بذاری. نگو آجا خیلی بد حرف زدی، عذر میخوام، من دارم یه حرف رو عرض میکنم خدمتون، تصمیم بگیر، بگو حاضرم، فرمود آقا قرض بگیر پیاده برو، قرض بگیر برو، قرض بگیر. پیغمبر فرمود من قرض نمیگیرم، کالای زندگیم رو با قرض، ولی امام صادق میگه برای رفتن کربلا قرض بگیر برو. معنویت سوز کننده مخدر اینهو قلیون و سیگار، حال کردم، حالا چی؟ هیچی، یه خود سبک شدم. ایوا امام حسین در حد یه مخدر یه قلیونه. وای اوقات بهش میگی مفاتیح بخون، ندبه بخون، چیکار بکن، میخواد مشکلات درونی خودش گیر داره با خانمش و بچهش و اینا، میخواد یه مرهمی بده به دلش، میگه که حالا یه خورده بریم سبک شیم. سبک شیم، سبک شیم. معنویت میدونی چیه؟ معنویت هیچ وقت آدمو سبک نمیکنه، معنویت بار رو سنگین تر میکنه، کمر خورد میکنه. معنویت کمر خورد میکنه. کسی معنوی بشه شبش بیشتر از دو ساعت خواب دوام پیدا نمیکنه، بلند میشه تو سجاده ها و گلبوته یه سجاده میگرده دنبال یه آرامشی. خدایا کمک کن. معنویت ما نشیدم، معنویت یه آرامش. تو خیلی قشنگ حرف میزنی، تو وری آقا. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. بله آقا، معنویت به این نیست، معنویت تعبیر خیلی زیباییست، استاد میفرمد درد میاره، درد، دردمندی. معنویت یعنی دردمندی، یعنی ببینم گوشه گوشه میانمار، بحرین، فلسطین، اروپا، آفرا، نمیتونم خوشقا ما خودم بدبختی همون کمه، تو هم میخوای ما را مبتلا بکنه به یه مصیبت دیگری، ما نمیدونم. محمد میگم معنویت این نیست که بعضی تصور میکنه آخه چه حال کردم، من از این چی؟ یعنی امشب که رفتی بیرون جلزه بلز، من چیکار کنم؟ امشب چیکار کنم؟ تو نوت بمیخونن؟ نوت به این گریه است هفته به هفته. بعد میگه خب خیلی تو عقب افتاده باشی هفته به هفته نوت بکن، ولی اگه اهلیت داشته باشی صبح به صبح هی دعای عهد میخونی، مثل آدم مضطرب هی باید بزنی به باز رون خودت، آقا یلا قربانت برم، یلا دیگه بیا دیگه هستیم. های بهجت خدا رحمتش بکنه، اینو من از شیخ قاسم صدیقی شنیدم، خودش میگفت وقتی میری کربلا، میری مشهد، استقاسه کن، ناله بزن، بگو امام رضا یه نقشی به من بده برای یه تحولی تو عالم، مامان سر به حساب کن، آقا سر به حساب کن. منباب وظیفه وصیت‌نامه شهید حجاجی رو آوردم. حاج آقا شهدای دیگری هم هستن، من با همه احترام تمام قامت وای میستم، تازه به تازه نو و نو مرور کنیم، مقتل بخونیم. ما چه مقتل بخونیم؟ حرف خود چه گوشت را برای بانوی صبر، وصیت‌نامه شهید حجاجی اینجوری شروع میکنه: السلام ای بانوی سلطان عشق، السلام ای بانوی صبر دمشق، زینب دنیا و عقبای علی، شرح مده لافتا الا علی، در مسیر شام قوغا کرده ای، شهر را آشوب برپا کرده ای، خطبه خواندی از غریبی حسین، زنده کردی کربلا در عالمین، زنده کردی کربلا در عالمین، گر نبودی کربلایی هم نبود، گریه و شور و نوایی هم نبود، رنجهایی فراوان دیده ای، خیمه ها غارت سواران دیده ای، دیده بودی حلق و چشم و هرمله، گریه کردی پا به پای قافله. بعد می فرماید بسم الله نور صلی الله علیک یا امه یا فاطمه الزهرا سلام علیکم، به همه ما میگه جناب محسن حجاجی: فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا عند ربهم يرزقون، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. جمله رو پسر 25 ساله است، بسه چند ساعتی بیشتر به رفتن نمانده است، هرچه به زمان رفتن نزدیکتر می شوم قلبم بیتاب تر می شود، نمی دانم چه بنویسم، چگونه حس و حالم رو بیان کنم، نمی دانم چگونه خوشحالیم رو بیان کنم، چگونه و با چه زبانی شکر خدای منان را به جا بیارم. به حسب وظیفه چند خطی را به عنوان وصیت با زبان قلم می نویسم. نمی دانم چه شد که سرنوشت مرا به این راه پر عشق رساند. یه تحول. نبا. چرا؟ ایشون اهل مطالعه بود. امام جماعت مسجدشون آمده بود، میگفتش که دکه را انداخته بود، دکه که تا فروچی روبروی مصلای شهر نجف آباد، امیرآباد محلش. چرا؟ چون آقا گفته بود مردم باید اهل کتاب بشن، چلز ولز التماس بگه بیه کتاب بخر، خودش سود نمیکرد، از ما پول میگرفت. تعبیر امام جماعته میگه من پول میگرفت بعد یارانه میداد، کتاب رو زیر قیمت میداد. بعد میگه چرا 20% 30% یه جور دیگه جبران بکنی؟ خب میگفت نه، واقعا میخوام مردم نمیدانم چه شد که سرنوشت مرا به این راه پر عشق رساند، نمیدانم چه چیزهای عامل شد. بدون شک شیر حلال مادرم، لقمه حلال پدرم، انتخاب همسرم و خیلی چیزهای دیگر در آن اثر داشته است. عمری شب و روز را به عشق شهادت گذراندم. خاطرتون هست مادرش میگفتش که همین ماه مبارک رمضان گذشته چند بار رفته بود سوریه، روش گفتم بگه حق نداری بری، التماس خواهش و ما رو بلند کرد برد مشهد. کی بود؟ ایام 20 رمضان. میگفت ما رو برد مشهد، محسن با زن و بچه شون رفتیم اونجا. گفت شب 21 تو حرم بود، زنش رو تنها گذاشته بود رفته بود، خلاصه یه جا قرآن بالا سر رو تمام شده بود، اومدیم سحری خوردیم. بعد گفت من میرم حرم. کجا محسن؟ من میرم حرم. میگفت رفت ساعت 12 اومد. بعد مادره میگفت چشم محسن یه خود درشت بود، مادرش هم میفهمم، گفت چشم خون بود. یه روز دو روز، روز بعد شب 23 بود همینجور. بعد از نماز ظهر برگشت. شما کجایی؟ گفت چی؟ آقا من میگم هی حرف میزد اجازه بده یه آخری هم برم. میگفت باور کن دیگه طاقت نیاوردم، اشک میریخت. برای شهید بشم. عمری شب و روزم را به عشق شهادت گذراندم. همیشه اعتقادم این بوده و هست که با شهادت به بالاترین درجه بندگی میرسه. خیلی تلاش کردم که خودم را به این مقام برسانم. خیلی تلاش کردم که خودم را به این مقام برسانم. چند سالت بود محسن؟ 25 سالت. تلاشت چی بود؟ اما نمیدانم که چقدر توانستم موفق باشم. چشم امیدم فقط به کرم خدا و اهل بیت است. تو بس. امیدوارم این روز سیاه و پرگناه را هم قبول کنند و به این بنده بد پرخطا نظری از سر رحمت بنم. یادتون جلسه اول از سردم رفقا، مقرب شدن کار هر کس نیست. بدان نمیتوانی. ادب بندگی اقتضا میکنه به باور برسی که تو نمیتوانی به قرب الهی برسی. باور کنی اینها. هر کی هر کیست، فقط ادب کنی به بندگی الهی، بگو من نمیتونم. خب نمیتونم منجر به یأس میشه دیگه. گفتیم چی؟ مایوس شو. اتفاقا خیلی خوبه، من در اون جلسه اول خیلی تلاش کردم به رفقا حالی بکنم، رفقا حالی که نه، متوجه کنیم رفقا رو به اینکه مایوس بشید. از خودت مایوس بشو، این امیدشو ببین، از خودش مایوس. علی به خدا اگر این چنین شد الحمدلله رب العالمین. اگر روزی خبر شهادت این بنده حقیر سراپا تقصیر را شنیدید، علت آن را جز کریمی و رحیمی خدا ندانید. اوست که رو سیاهی چون مرا هم میبخشد و مرا یاری میکند. من به رفیق شهر سردم که بچه های مسجد بود، بچه های حیاتش بود، اسم شهید زیاد میاد. گفت اتفاقا همینجور شده بود. اگه من شهید شدم خورده ببین، و اگه شم بشم محسن هل کلاس میدی به خودت. من شهید شدم. خب بگو اگه مردم کشته شدم چیزی میگه شهید چی؟ اون چی میگو؟ گفت اسم میبرم برای اینکه بدم میاد، فقط به خاطر اینکه آقا فرمود تبلیغ شهادت از خود شهادت کمتر نیست. بلکه شاید شهادت رو باید ترویج کرد. دلیلش این بود اگر اسم شهید شدن رو زیاد میاره. همسر عزیزم زهرا جانم، تو رو مولا دقت کنی جمله شهید رو. اگر روزی خبر شهادتم را شنیدی، بدان به آرزویم که هدف، گوش بده تو رو خدا، اگر روزی خبر شهادتم را شنیدی، بدان به آرزویم که هدف اصلیم از ازدواج با شما بود رسیدم. تو با ازدواج همسرت میخواست به شهادت برسی؟ ای کجاست؟ آه بچه 25 سال چی خونده؟ کتاب ابن عربی خونده؟ رفته مثلا شبهاتش برطرف کرده؟ نه نه خبر داره چند دقیقه دیگه شهید میشه. اگر روزی خبر شهادتم را شنیدی، به خانمش میگه بدان به آرزویم که هدف اصلیم از ازدواج با شما بود رسیدم، و به خود افتخار کن که شوهرت فدای حضرت زینب شد. مبادا بیتابی کنی، مبادا شیون کنی، صبور باش و هر خودت رو در محضر زینب بدان. حضرت زینب بیش از تو مصیبت دید. پدر عزیزم همیشه و در همه حال الگوی زندگی و مردانگی. رفقای پیشکسوت تو رو خدا این جملات تکراری نیستن؟ شهادت بدید به بچه های جوانتری که تو مجلس هستن. ما بچه های رفقای اون رمان میشنیدیم، خیلی از این جملات میشنیدیم. آقا ایشون حتما رفته کپی برداری کرده دیگه، حالا زن و گمان تو نمیدونم. همیشه و در همه حال الگوی زندگی و مردانگی هم تو بوده و هستی. اگر روزی خبر شهادتم را دیدی، زمانی را در مقابل خود فرض کن که حسین ابن علی در کنار جگرگوشه اش علی اکبر حاضر شد. داغ تو بیشتر از داغ ابی عبدالله نیست. پس صبور باش پدرم، میدانم سخت است اما میشود. مادر عزیزم ام البنین علیه السلام میفرماد بهشون چهار جوان خود را فدای حسین کرد و حسین و زینب کرد، خم به ابرو نیاورد. حتی زمانی که خبر شهادت پسرانش را به او دادند، باز از حسین سراغ گرفت. خلاصه میکنم برادر عزیزم، اگر روزی مرا در لباس شهادت دیدی، آن لحظه ای را به یاد بیاور که ابی عبدالله بر بارین عباس ابن علی حاضر شد. داغ برادر کمرش را خم کرد. مبادا ناسپاسی کنه، مبادا به هدیه‌ای که تقدیم اسلام کرده ای شک بیاوره. خواهران خوبم، لحظه‌ای وداع با شما و مادرم و پدرم مرا به یاد آن لحظه انداخت که اهل حرم حضرت علی اکبر را راهی میدان جنگ می کردن. پس اگر من هم روز سفید شدم، غم و غصه و اشک و ناله خود را فدای علی اکبر کنید و مبادا داغ خود را از داغ اهل بیت حرم بیشتر بدانید. این جمله به پسرش. پسر عزیزم علی جان، ببخشید که اگر قد کشیدنت را ندیدم، مرد شدنت را نظاره نکردم. سعی کن راه مرا ادامه بدهی، سعی کن کاری کنی که سرانجام آن به شهادت ختم شود. تو اون فایل صوتی بهش میگه کاری کن عاشقت بشه، خدا عاشقت بشه. پدر و مادر همسرش رو هم توصیه میکنه. بعد چند وصیت کلی، عرضم تمام طولانی نشه. از ولایت فقیه غافل نشوید. به خدا 99% وصیت نامه شهدا امام ولی فقیه، اینا در اثر اون تحولی است که الهام گونه به ایشون میشد. بعد دیگه حقیقت رو میدید، نمیشنید، میدید. از ولایت فقیه غافل نشوید و بدانید من به یقین رسیدم که امام خامنه ای نائب بر حق امام زمان است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از همه خواهران عزیزم و از همه زنان امت رسول خدا. این تیکه ها مال نسل 70. به خدا تو اون نسل ندیدم. این تیکه تیکه عجیبیست مال این نسله. نگاه امتی، نه نگاه کشوری. خیلی وجد و حال و شور به انسان میده. البته سرشکستگی برای مثل منی. از همه خواهران عزیزم و از همه زنان امت رسول خدا میخواهم روز به روز حجاب خود را تقویت کنید. مبادا تار مویی از شما نظر نامحرمی را به خود جلب کند. مبادا رنگ و لعابی به صورتتان باعث توجه شود. مبادا چادر را کنار بگذارید. همیشه الگوی خود را زهرا، حضرت زهرا و زنان اهل بیت قرار دهید. همیشه این بیت شعر را به یاد بیاورید. به مادرش گفتم مداح بود، گفت بله خیلی صدای قشنگ. بعد بچه ها مسجد میگفتن که بچه مسجد خیلی صداش قشنگ بود. مدایی هم میکرد، چند تا از این مدایی هاش دوران نوجوانی شدن. بعد گفت چرا ادامه ندار؟ بعد مجلس میگرفت تو اینها. گفت بدش میامد از شهرت، بدش میامد. نکه یه وقتی مدایی رو ببینی بهش بگی اینجوری ها سربیتش رو نمیتونم. چون تو امثال علامه ها که پیدا نمی کنی. آن زمان که حضرت رقیه سلام الله علیه خطاب به پدرش فرمود، یه شعری رو بیان میکنه. قصه حجاب من را نخوری بابا جان، چادرم سوخته اما به سرم هست هنوز. از همه مردان امت رسول خدا میخواهم. خیلی زیبا. فریب فرهنگ و مدهای نه ایران، نه شهر خودش، امت. غربی را نخورید، همواره علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان را الگو و پیشوای خود قرار دهید. از شهدا درس بگیرید. خودتان را برای ظهور امام زمان روحی له الفدا و جنگ با کفار به خصوص اسرائیل آماده بکنید که آن روز خیلی نزدیک است. این بشارت قشنگ است. همیشه برای خدا بنده باشید. یا اگر این چنین شد بدانید عاقبت همه شما به خیر ختم می شود. مقدار حق و ناس به گردن دارم که عاجزانه می خوام برایم ادا کنید. حالا اینا نگاه کن. 1,000,000 تومان به مادر بزرگ پدری بدهکارم. 1,000,000 2. مقدار بدهی به برادر محسن همتی که خودم دیدم ایشونو بابت محصولات فرهنگی و کارهای دیگر بدهکارم. پول گرفته بود یه کار فرهنگی کرده بود، مقدار یه نمایشگاهی برای دفاع مقدس درست کرده، بعد با پول بعد برمیگردم. چقدر بود؟ از چقدر بود؟ 65 تومن. 32,000 تومن به اضافه مقداری سربند یا زهرا به پایگاه شهدای بنیاد امیرآباد بدهکار. باور کنید و بزنید تو مساجدم، تو ادارات کرور کرور میخوره. بعد میگه حقش دیگه، تو انقلاب کار کرده، زحمت کشیده بابام. 32,000 تومان به اضافه مقداری سربند به پایگاه شهدای بنیاد امیرآباد بدهکارم. اگر برایتان مقدور بود به مقدار 1 ماه نماز روزه برایم ادا کنید که من سفارشم به دوستان یه بار یه 2 رکعتی همه برای آیه حجتی ادا کنیم. آقا برای همه شهدا بخونم، میدونم برای همه شهدا میخونم. میدونم چرا شهید حجتی رو اسپردم؟ چون واقعا تحول عجیبی تو جامعه هنرمندا و خیلی تحول عجیبی درست کرد. آخرش میگه اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و الزابین عنه و المسارعین الیه فی غزائر و حوائج و المحامین عنه و السابقین الی ارادته و المستشهدین بین یدک. آمین. رب العالمین. 27/4/96 محسن حجتی. باور کن ادا کمیل جانسوز در جان سیستر میدونین چی؟ نه که عشقت در میارم، دیوونت میکنه، میشین یه گوشی چیکار کنم الان؟ گفت مثل اون پدر شهید وقتی جنازه بچهش رو میدید، بعد پس گفتم آقا این بنده خدا حالش بده، بچه های مسجد علام الهدا، اطراف علام الهدا بود وقتی شهید شد، پدرش بساز بفروش بود اون موقع خیلی پول داره، وقتی جنازه رو گذاشته بودن تو قبر ساکت ایستاده بود، تنها پسرش هم بود، بعد گفتن آقای بنده خدا یه خورده بایستی عشق بریزه، ممکنه یه وقتی داره بهش فشار میاد، خیلی پولدار بود اون موقع، مبلمان فروش بودن، حالا دیگه آدرس یاد ندم، وقتی بچه ها بهش میگفتن آرامش میکرد، همجا دفن شده بود، همین جایی که غسال خونه هست، اون موقع غسال خونه نبود، کشیدنش کنار، یه خورده مثلا عشقش در بیارن پش فشار نیاد، میدون با عصبانه چی گفت؟ گفت خود بچه هم ناراحت نیستم، با یه حالت تندی ناراحتم از این که شهید شد من نشدم، بهم برخورده. دو ماه نشد تصفیه کرد، مصیبت مادر این شهید، ول کرد بهش گفت نمیتونم بایستم، رفت جنازه‌ش هم بر نگشت، عملیات کربلای پنج بود شهید شد. آخوش این دا کومل میخون بهتر نبود؟ یالو شهدا نور میدن، نگه چه اسمی بود؟ دمل میزنه، تربیت میکنه، چه قشنگی وقتی شهید شدنشو میبینی، حالا یه مکاشفه. لا 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 لا، این همه اولگوشون یه آقایی بود که اولین آتیشو به خیمه ها زد، بدون چند بار خیمه حسین آتش گرفت، یکیش موقعی بود که اولین بلوا رو تو خیمه ها درست کرد، کی بود؟ علی اکبر بود، همه اصحاب شهید شده بودن، نوبت علی اکبر شد، آقا پناهگاه حسین بود، خیلی آقا چند جا خیمه ها آتش گرفت، روسته یکی صبح عاشورا، صبح تاسوعا بود، یکی بعد از ظهر تاسوعا بود، وقتی خبر پیچید بین زنها که اما نامه ای اومده برای عباس، منتها عباس قبلش مرد، هرچی تلاش شده این خبر به زنها نرسه، یه امان نامه هم به علی اکبر آمد، توشون نوه ابو سفیان دیگه علی اکبر، بله پسر حسینه ولی نوه دختری ابو سفیان، خیلی خاص بود، چه برخورده عجیب، درده رو نگاش کن، چه تون برخورد میکنن، ولی اون لحظه ای که خبر پیچید که آمده خداحافظی بگیر علی اکبر، زنها دورش کردن، پناه حرم بود، گفت یه جوری دورش کرده بودن که امام حسین گفت جداش کنید، به زنها بگید برگردن، ولش نمی کردن، یکی دستشو می گرفت. لا 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 لا، آتیشی ها خیلی ویژگی عجیبی داشتنی، خب فکر کن مامان تو کتابی نخوندیم ولی برداشتمون این هست، علی اکبر خیلی باحیا بود، میگن اخلاقش اخلاق پیغمبر بود، اینو شنیدیم تا اینجا، اخلاق پیغمبر چجور بود؟ آه اینقدر خاص بود. گوه پشت سر نگاش میکردیم راه رفتنش یعنی راه رفتن مادرمون بود، فاطمه زهرا. عجیب هم سنش هم سن مادرش فاطمه زهرا، 18-19 سالش بود. لا اله الا الله. اولین شهیدی که تو عرصه دو کار بد، نمیدونم بگم بد، ولی دو چیز رو در کربلا رقم زد، حرفم بست. همین دو روزه من، یک وقتی جنازش افتاد به زمین، سپاه عمر سعد زینب رو نشانش کردن، انگوش به انگوش، کیه این پسر؟ این پسر حسینه که افتاده. اون کیه؟ زنو ببین. گفتن اون دختر علیه، داره دوان دوان میرسه بالای. لا لا لا. بعد از علی اکبر میگن جنازه ای بود که تنها جنازه ای بود که حسین اون رو به خیمه نیاورد، ولی خبر شهادت و سینه زدن رو حسین به خیمه ها برد. راوی میگه، صاحب مقتل میگه، شیخ مفید میگه، خود حسین رفت تو خیمه با زنها نجوا و ناله بود.